80 سال داستان کوتاه ایرانی جلد اول از 1300 تا 1360 انتخاب و بررسی آقای حسن میرعابدینی قسمت 12 شمیم بهار. شمیم بهار پس از فارغ التحصیل شدن در رشته زبان و ادبیات انگلیسی مدتی را در انگلستان به تحصیل گذراند. در سالهای 1342 تا 1346 که سرپرست بخش ادبیات و هنرهای مجله اندیشه و هنر بود، کوشید آموخته‌های خود از نقد ادبی جدید غرب را در بررسی داستان نویسی ایران به کار گیرد. نمونه موفق این نقدها مقاله مدیر مدرسه و نون و بلقلم و جلال آل احمد اندیشه و هنر 1343 است. بهار در همین مجله نقدهایی نیز بر فیلمهای آنتونیونی، ابراهیم گلستان، فروغ فرخزاد و دیگران نوشته است. او چند سالی از دهه 1350 را به تدریس ادبیات و سینما در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گذراند. دوران به چاپ سپردن داستانهایش دیری نپایید. از 1342 تا 1351 درگاهنامه اندیشه و هنر. از آن پس همچون جسی دی سالینجر، نویسنده آمریکایی که تأثیر او در داستانهای بهار پیداست، کنج عزلت گزید، نه داستانی چاپ کرد و نه تن به مصاحبه ای داد. حتی داستانهایش را به شکل کتابی مستقل نیز به چاپ نسپرد. از میان داستانهایش ابر بارانش گرفته است را برگزیده ایم. ابر بارانش گرفته است. سلام. گیتی دیروز که جمعه بود برگشت، ولی خدا کند این کاغذ زودتر به دستت برسد، چون قرار بود 10-12 روزی در یونان بماند که توی یکی از این جزایر، الان هرچه فکر می کنم اسمش یادم نمی آید، خلاصه استراحت کند و مثلا بگردد. یعنی حق دارد، چون اینجا که بود زیاد خوش نگذشت. اول که مرگ پدرش بود و بعد هم که این حادثه مادرش و از این حرفها، گرچه نماندنش ربطی به این چیزها نداشت، ولی همهش بدبیاری بود، چون بدبیاری باورش نبود و خلاصه نشد که نشد. نمیخواستم از این حرفها بزنم که خبری چیزی داده باشم، ولی حالا این عادت شده. یعنی اگر اینجا بودی هر شب توی روزنامه میدیدی همش زنی که با تریاک خودکشی کرد و مردی که خواهرش را با دو ضربه چاقو به قتل رساند و خلاصه، یعنی نفکر کنی که چیز مهمی شده، فقط این هست که راستش حالم خوب نیست، یعنی از بقایای عصبانیت دیروز. میخواهم حالت را بپرسم، چون با اینکه کاغذهایت مرتب میرسد از خودت چیزی نمی نویسی و همش از نمیدانم تئاتر و این حرفها می نویسی. فقط برایم نوشته بودی که بالاخره وارد دانشگاه شدی. من خیلی خوشحال شدم و با اینکه حالا دیگر خیلی دیر شده و تا کاغذ به دستت برسد لابد سال اول دانشگاه را تمام کردی و یک با شدی آقا دکتر، دلم میخواهد تبریک بگویم و معذرت هم باید بخواهم از اینکه خیلی وقت است برایت چیزی ننوشتم. دلم هم برایت تنگ شده، ولی از گیتی هم که حالت را میپرسیدم حرف درستی نمیزد و تو هم که برای من ننوشته بودی، بالاخره با هم میخواهید عروسی کنید. یعنی اگر با هم عروسی کنید، چون گیتی اینطور که من دیدم دختر خوبی است، خلاصه مطمئنم که خوشبخت میشوی. یعنی اگر میشد ببینمت این حرفها را برایت میگفتم. اینطوری که نمیشود، یعنی با اینکه گیتی اینجا بود تا دلت بخواهد از این کتابهای رمانتوری و این مجلههای ادبی که نمیدانم از کجا پیدایشان میکرد خواندم و مگر میشد چیزی فهمید. ولی حالا همینطور ماندم که تو لابد توی دلت میخندی که منوچهر که توی مدرسه روزی دو دفعه دعوا راه میانداخت و همان وقت که تو مدرسه را ول کردی رفتی فرنگ شد کاپیتان تیم فوتبال و حالا که گذشته، ولی اگر من کاپیتان نشده بودم و نزده بودم تو سر بچه ها تیم ما از مدرسه های دخترانه هم میخورد. خلاصه حالا ادبیات چی شده، ولی به قول یک بابای مردنی که توی اداره ما کار میکند و گیتی کشف کرد که شعر میگوید و مرتب ورد زبانش این است که مسئله آقا مسئله کلام است و نه زیبایی کلام بلکه تمامیت کلام. حیف که یعنی تو نمیدانی چه وضعی دارد، دلم به حالش میسوزد. خلاصه درست همین چیزها را میخواهم برایت بنویسم، فقط درست نمیدانم که این نویسنده های پس چطور این چیزها را مینویسند. گیتی هم همین طورها حرف میزد. اول که من اصلا معنی حرفهایش را نمیفهمیدم و رویم نمیشد بپرسم یعنی چی. بعد که دیدم نمی شود شروع کرده بودم به پرسیدن و از این حرف ها نه فکر کنی که توی این 7 سال که هم دیگر را ندیدیم من مثلا خنگ شدم یا چیزی، فقط این بود که عادت نداشتم، چون برایت که نوشتم اینکه زنی با یک ضربه چاقو توسط مرد ناشناسی به قتل رسیده دیگر این حرف ها را ندارد و ما هم همین را می نویسیم با حروف درشت سیاه. خواننده هم نگاه می کند، می خواند و می فهمد. برو برگرد هم ندارد، حالیش می شود که زنی مرده، ولی مگر حرف های گیتی را می شد فهمید. تازه باز این روزهای آخر، روز اول توی فرودگاه که هیچ، یعنی خلاصه روزهای آخر تغییر کرده بود، روزهای اول که قیامتی بود. تو که نوشته بودی یعنی همش ادبیات بود و از این بازیها و فلان و بهمان. خلاصه من هم رفتم فرودگاه و قبلا هم تحقیق کرده بودم که با چه تیاره می آید. وقتی رسیدم فرودگاه دیدم یک لشکر آدم آمده فرودگاه، همه با لباسهای سیاه، و فهمیدم که فامیلهایش هستند که مثلا آمدن پیشواز. با چه قیافه هایی که من وحشت کردم، یعنی زارزار گریه و از این حرف ها. این بود که رفتم گفتم از طرف روزنامه آمدم و روزنامه این فایده ها را هم دارد، و یک آشنا هم داشتم که صدایش کردم، با هم رفتیم توی گمرک، ولی من که اصلا نمیشناختمش و ناچار پرسجو کردم. مسافرها هم می آمدند و می رفتند، سرد هم بود و تازه غروب شده بود و من داشتم ناامید می شدم که دیدم از صحن فرودگاه به دو می آید و یک طوری راه می آمد و گفتم که غروب شده بود. خلاصه شناختمش و رفتم جلو گفتم که دوست تو هستم و اگر کاری چیزی هست. و خلاصه اول پرسید چطور آمدم تو و من گفتم که توی اداره روزنامه کار میکنم، که لابد فکر کرد مثلا روزنامه نویسی چیزی. خلاصه آدمی هستم و شروع کرد تونتون راجع به اینجا حرف زدن، یعنی راجع به پدرش و از من و از این حرف ها، و من دیدم یک کلمه از حرف هایش را هم نمی فهمم. یعنی یک کلمه را که فهمیدم، ولی یک طور خاصی بود. می خواستم دلداریش بدهم که آره فوت پدر ناراحت کننده است، ولی به خاطر مادرش باید هر طور شده. خلاصه از این حرف ها مثلا می خواستم یک کمی حاضرش کرده باشم، یعنی خودش که خبر داشت، فقط همین که لباس سیاه ها یک دفعه نریزند سرش و طفلک از ترس سکته کند. بعدش داشتیم حرف می زدیم و رفیقم داشت کمکش می کرد. خلاصه همین طورها بود که کارهای گمرکی تمام شد و من دیدم دیگر هیچ کاری ندارد و خداحافظی کردم. یک کمی هم تعارف کردم که دوست تو دوست من هم هست و اگر کاری چیزی باشد من هستم. بعدش هم آمدم. الان که دارم این کاغذ را برایت می نویسم توی اتاقم نشستم و یک قدح بزرگ پر از آب یخ گذاشتم کنارم و مرتب یخ را توی آب می چرخانم و توی گرمای بعد از ظهر خیلی کیف دارد. حیف که تو لابد فرنگی شدی و نمی شود گفت جایت خالیست، گرچه با این سر و صدای بچه های داداشم زیاد هم جایت خالی نیست. خلاصه آدم خیلی راحت تر است که اصلا توی اداره بماند. بعدش خلاصه از این حرف ها و همینطور تا یک بعد از ظهر سرد لامذهب که به من تلفن کرد و درست نمیدانم، یعنی یادم نیست چطور توانسته بود پیدایم کند. خلاصه گفت که میخواهد تشکر کند و چرا نرفته بودم ببینمش، یعنی 10-12 روزی گذشته بود و راستش حوصله عزاداری نداشتم، یعنی حوصله نداشتم قاطی این حرف ها بشوم و تازه خانه اش را هم نمیدانستم کجاست. خلاصه گفتم، یعنی اول گفتم اگر میخواهد میتوانم تهران را نشانش بدهم. در ضمن فکر میکردم که اینطوری فقط سلام و علیک و خداحافظی، یک سری هم مثلا به موزه ایران باستان میزدیم. و بعد گفت حتما، یعنی نگذاش حرفم را بزنم، و پرسید کارم چه ساعتی تمام می شود که بیاید عقبم. می خواستم این را گفته باشم که خلاصه گفت با تاکسی می آید و بعد هم گوشی را گذاشت و من هم گوشی را گذاشتم و یک کمی هم جا خورده بودم و باران مثل چی می آمد. توی اداره من اتاقی چیزی نداشتم، یعنی اینجا از این حرفا نداریم و کار روزنامه است و من زیاد اصلا توی اداره نیستم و کارم را همون گوشه کنارها میکنم. این بود که دیدم اگر گیتی بیاید توی اداره و راست بیاید سراغ من، بچه ها 1001 فکر میکنند. خلاصه کارها را یک طوری جور کردم و بارانی یکی از بچه ها را گرفتم، آمدم پایین، بیرون صبر کردم تا با تاکسی رسید. میخواست پیاده شود که من اشاره کردم و سوار شدم. بعدش هم به شوفر تاکسی گفتم برود شمیران، یعنی همینطور هیچ جای دیگری به فکرم نرسید. توی تاکسی اول ساکت بود، بعد شروع کرد باز از پدرش حرف زدن و قضیه تصادف ماشین و از خانهشان که شمیران بود. اینجا که رسید یک دفعه گفت شمیران را که دیده بود میخواست جاهای دیگر را ببیند. به شوفر تاکسی گفت برگردد شهر و برگشتیم شهر و باران هم که ولکن نبود. به شوفر گفت برویم توپخانه، شاید هیچ اسم دیگری یادش نیامد. رفتیم میدان توپخانه و گفت پیاده شو. خلاصه آمدیم پایین و همینطور زیر باران راه افتادیم توی خیابانها که مثلا تهران را ببینیم. اولش همه اش مردم را تماشا می کرد و من از فرنگی بازیش عصبانی بودم و یک طوری بود که دلم می خواست توی این حرفها کشیده نشوم، ولی پا به پای من می آمد و ذوق کرده بود و مرتب می گفت چه خوب. بعد دیدم نه نمی شود و باران هم که بود داشتم بیشتر عصبانی می شدم و لج کرده بودم. خلاصه توی دلم گفتم یک کمی راه رفتنی نشانش بدهم و پیچیدیم پایین و افتادیم برفتن و حسابی تماشا کردن. من هم شروع کردم به توضیح دادن طوری که آدم از سر قیز توضیح می دهد و اول هم پرسجو کرده بود که من کدام مقاله ها را می نویسم. زیر باران که بودیم شروع کرد به گفتن این که توی روزنامه چه کار می کنم و خبرهای همان روز را هم برایش تعریف کردم که خوب یادم هست یک بابایی زده بود مادر و خواهر و بچه اش را زخمی کرده بود. یادم نیست ولی چرا، ولی درست که حرف نمی زد و همش انگلیسی بود، با اینکه ما کلی توی مدرسه انگلیسی خوانده بودیم. بعدش هم رفته بودیم کلاس خصوصی، مرتب باید می پرسیدم یعنی چی؟ تازه بعدش هم می گفت این را نمی شود به فارسی گفت و همش از این بازی ها بود، یعنی اینقدر هم بد نبود و یک حالتی داشت که نمی دانم چطور بنویسم. مثلا همش از شاعرهای زن حرف می زد و شعرهایشان را می خواند. الان که فکر می کنم می بینم هنوز اسم خانم سکستن یادم هست. چیزی که بود نه فکر کنی که میخواهم بگویم ادا در میآورد، چون معلوم بود که میخواست حتی عین من حرف بزند و نمیشد، ولی چیزی که بود این بود که زیر باران لامذهب ما همینطور راه میرفتیم و چیزی که بود درست این نبود که نوشتم و نمیدانم چطور بنویسم که چیزی که بود دلخوری بود، یعنی بدتر از دلخوری. یک طوری بود که من نمیشد که، یعنی نمیتوانستم خودم را کنار بکشم و همین شد با اینکه من درست حرفهایش را نمیفهمیدم و همش داشت یا برای من شعر انگلیسی میخواند یا مردم را تماشا میکرد و خانه ها را تماشا میکرد، این را حس میکردم، یعنی میدیدم که کم کم توی همه اینها یک طوری یأس بود، ترسیده بود، یک طوری کوچک شده بود و زیر باران به من چسبیده بود و این بود که خودش نمیفهمید و من که میفهمیدم، یعنی تا شب ما داشتیم راه میرفتیم، ولی خلاصه کسی را تا به حال اینطور ندیده بودم و طور غریبی بود، یعنی نه اینکه اصلا ندیده باشم، دیده بودم گرچه اینطور دیگری بود. بدیش این است که این حرفها خبر نیست، یعنی تکلیف آدم روشن نیست، چون اینجا وقتی داشتیم زیر باران میرفتیم و میرفتیم هیچ چیز اینطور ساده نبود و نمیشود نوشتش، یعنی شاید من درست بلد نیستم مثل این نویسنده هایی که گیتی همان هفته های اولی که اینجا بود کارهایشان را پیدا کرده بود و مجله هایی پیدا کرده بود که من اصلا نمیدانستم وجود دارند، ولی مگر میشد نوشته هایشان را خواند؟ همش اسم فرنگی بود و همش نقطه بود و خط و کلمه به کلمه و مثلا شعر، گرچه فکرش را که می کردم کسی هم که این حرفها را نمی خواند، ولی داشتم این را می گفتم که لابد اقلن این چیزها را می توانستند بنویسند و از این حرفها، ولی نفک کنی که من افتادم دنبال ادبیات بازی و هرچه باشد، تو که منوچهرت را می شناسی. و خلاصه قضیه این بود که من عصبانی شده بودم چون داشتم یک طوری کشیده می شدم این تو، در ضمن دلم به حال گیتی می سوخت، یعنی دل سوختن نبود، شاید کاغذهای تو هم بود، یعنی اول باز کاغذهای تو نبود، ولی وقتی بالاخره بردم رساندم از شمیران و خیس خیس شده بودیم و گیتی مثل بچه ها شده بود، با موهای صاف خیس صورتش یک حالتی داشت، و خلاصه وقتی برگشتم خانه و یک دعوای مفصل با مادر و زنداداشم داشتیم که چرا می خواهم خودم را مریض کنم و مگر عقلم را از دست دادم، و وقتی کردنم زیر کرسی و یک قوری چای با یک استکان گذاشتن جلویم که بخورم مثلا گرم بشوم، یاد کاغذهای تو افتادم و پا شدم رفتم از توی اتاقم کیسه نایلونی که کاغذهایت را تویش میگذارم آوردم و نشستم بخواندن، و از اینجا بود که دلم به حال، یعنی باز دلسوزی نبود، دلم به شور افتاد چون می دیدم تو همش حرفهای قشنگ می زنی. چیزی که می خواهم بگویم همین است که تو چه می فهمی زندگی اصلا چطور چیزیست؟ تو خیال می کنی که چه؟ یعنی فقط همین را نمی خواستم بنویسم، می خواستم بنویسم که خیلی خیلی هم خوب، اگر می خواهی احسن دکتر بشو، چه می دانم جراح بشو و بیا، ولی تا وقتی نیامدی حرف نزن، فقط حرف نزن، اصلا حرف نزن، چون درست همین طور شد، یعنی این طور شد که من دلم و زندگی شور افتاد و حسابی برای گیتی نگران شدم و همانطور که زیر کرسی خوابیده بودم و چایها را خورده بودم و همه کاغذهای تو را خوانده بودم که همش می نویسی زنده باد زندگی و زندگی چنین است و چنان و به به و چقدر خوب و زنده باد تئاتر، نمی دانم مرگ پدر گیتی حلقه است که دخترش را به زندگی واقعی باز می گرداند و نمی دانم چی، خلاصه این بود که دلم برای گیتی شور می زد و می دانستم که تو مرتب از این حرفها به خوردش دادی و عصبانی بودم و می خواستم سر به تند نباشد و می خواستم یک طوری می شد، حتی یک دفعه خوابش را هم دیدم، خلاصه یک طوری می شد می توانستم توی گوشت فریاد بزنم که وقتی تو داری حرف می زنی من اینجا دارم زهر مار، یعنی حتی اگر این را هم نمی فهمی اصلا ولش. داشتم می گفتم که خلاصه بعد یک دفعه اینجا چنان سرمایی شد که یادم نیست توی نمیدانم چند سال اخیر سابقه نداشت، مرتب برف می آمد و یخبندان خبرش به فرنگ هم که رسید، تصادف پشت تصادف و کار ما خلاصه شده بود این تصادف ها. فکر می کنم گیتی یکی دو بار به اداره تلفن کرده بود و نتوانسته بود پیدایم کند. من هم می خواستم تلفن نکنم، در ضمن گرفتار هم بودم و بعد هم که مادر زد سینه پهلو کرد خوابید، چون رفته بود که مثلا پشت بام را خودش پارو کند. بعد یک روز یادم هست که بالاخره آفتاب شد، من دیدم بیکارم، به گیتی تلفن کردم و یکی گوشی را برداشت، خواستم خودم را معرفی کنم که دیدم از آن طرف یکی، یعنی صدای یک زن بود. خلاصه شروع کرد به پرت گفتن. من گوشی را گذاشتم و نیم ساعت بعد باز تلفن کردم. این دفعه کلفت گوشی را برداشت و گفت گیتی خانم دو سه روز است رفته سر کار، ولی شماره تلفنش را نمی دانست. خلاصه شمارهش را یک طوری پیدا کردم و تلفن کردم. همینطور بی مقدمه گفت خیلی دلش می خواهد امروز را با من نهار بخورد و من گفتم موافقم. تازه هم حقوق گرفته بودم و وقتی از اداره آمدم بیرون دیدم آفتاب افتاده، برف رو پیاده رو و درخت ها یک حالتی داشتند. بعد که رفتیم نهار بخوریم گفت باید ببرمش یک چلو کبابی، جایی که همه جور مردمی می آیند. شاید نمی خواست زیاد توی خرج بیاندازدم، ولی من می خواستم ببرمش یک جای حسابی. با این حال آخر سر رفتیم چلو کبابی و از شانس من رئیسم هم آنجا بود. بعدش هم الان یادم نیست کجا رفتیم، چون روزهای بعد هم می رفتیم همین چلو کبابی، ولی یکی از همین دفعه ها بود که گفت مادرش مریض است. فکر می کنم همین دفعه اول بود، چون من هم داشتم راجع به مریضی مادر حرف می زدم. خلاصه من اول چیزی نگفتم، ولی وقتی گفت که مادرش تا به حال دو بار خواست خودش را بکشد و میخواست ببردش بیمارستانی چیزی و از این حرفها، من یک دفعه فهمیدم و حرف را عوض کردم. راجع به کارش حرف زدیم و من به شوخی گفتم که پس اینجا ماندگار خواهد شد و از این حرفها. الان یادم نیست که همین دفعه بود یا یک دفعه دیگر، ولی این یادم هست که یکی از همین دفعه ها به فکرم رسید که با گیتی راجع به هیچ چیز، یعنی راجع به هیچ چیزی که دور و برش بود نمیشد حرف زد، چون نمیشد راجع به مادرش حرف زد که روز به روز حالش بدتر میشد و حتما یک دفعه دیگر بود، چون کارش را هم ول کرده بود. یعنی یک طوری شد که تو درست نمیفهمی، یعنی وارد نیستی. خلاصه راجع به کارش و این چیزها هم نمیشد حرف زد و الان یادم آمد که توی یکی از همین دفعه ها بود که گیتی یک دفعه شروع کرد به حرف زدن از هاملت یا نمیدانم هاملت و میگفت، یعنی فیلمش را هم آورده بودند و من هم فیلمش را دیده بودم و یک بابایی هست که توی اداره ما مثلا خبرهای هنری را جمع و جور میکند. خلاصه این بابا میگفت بازیها قیامت بود و من نمیدانم از این حرفا. خلاصه تا اینکه گیتی شروع کرد که باید کتابش را بخوانی و از این حرفا که باید کتاب کی و کی را هم بخوانی و شعرهای نمیدانم کی، که تنها اسمی که یادم مانده خانم سکستن است، و شعرهای یک بابای خیلی قدیمی که میگفت انگلیسی های امروز هم درست از شعرهایش سر در نمی آورند و من هم میگفتم خب. این قضیه هاملت را دارم برایت می نویسم مگر گیتی ول می کرد. خلاصه این را که می نویسم چون تو اهل تئاتر و این بازی هایی و مرتب بر می داری می نویسی که نمی دانم این دختر تئاتر نمی فهمد یا اینکه گیتی از وقتی با تو بوده فهم تئاترش خوب شده، برای همین هم که شده تو حتما این حرف ها حالیت می شود. خلاصه این طور ها بود که گیتی را مرتب می دیدم که مرتب پیله می کرد به هاملت و خوب یادم هست و خوب یادم نیست، یا یکی از همین روزها بود یا روزی که زن عمویش را توی خیابان دیدیم که من گفتم که دلم برای شور می زد. خلاصه یک افعه دیدم قضایا دارد بدطوری می شود و هیچ طوری هم نمی شد جلویش را گرفت. این بود که به فکرم رسید همش تقصیر توست و شروع کردم پیش خودم به تو فحش خار مادر دادن. بعد خلاصه آخر سر رفت توی یک بیمارستان دولتی، نمیدانم چه کار میکرد، شاید هم مجانی میرفت، ولی بیمارستان جای خوبی نبود. من آنجا رفته بودم و میدانستم چطور جاییست. حتی یک شب خوابش را دیدم، یعنی خواب دیدم با گیتی توی حیات پایین پله ها ایستادیم و مردم صف بستند. من مرتب میپرسیدم نام فامیل. مردم یکی یکی جواب می دادند و بعد می رفتند توی بیمارستان. گیتی هم پشت سر من روی زمین نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود و یک طوری مثل این که از حال رفته بود. خلاصه مرتب اینها را روی کاغذ می نوشت و همینطور گریه می کرد. ولی توی بیداری در عوض از چیزهای دیگر حرف می زد. از هملت و نمی دانم از خانم سکستن و از این حرفا. از کاغذهای تو هم که چیزی معلوم نبود، چون راجع به گیتی هیچ چیز نمی نوشتی و من نمی خواستم از گیتی چیزی بپرسم و نمی دانستم برایت باید چی بنویسم. این بود که اصلا جواب کاغذهایت را نمی دادم و می خواستم از گیتی بپرسم برایش کاغذ می نویسی و نمی خواستم بپرسم و همش خلاصه توی این فکر بودم که شما بالاخره با هم نامزد شدید یا نه. و هرچه باشد این را می دانستم که گیتی از این دخترهایی که من دیده بودم نبود، یعنی مثل عین این دختری که قبل از اینکه گیتی بیاید می شناختم و اول هم خوشم می آمد و از این دخترهایی بود که خلاصه با همه هستند و یک مدت با من بود و همه اش می خواست تلکه کند و خسته شده بودم تا اینکه به نظرم یک روز گیتی را با من دیده بود، بعد تلفن کرد و ادا و از این حرفا. خلاصه راحت شدم، یعنی می خواستم بگویم که اینها را می دانستم. و یک قضیه دیگر هم بود که من می دانستم و مثل قضیه کارش راستش نمی خواستم برای تعریف کنم، ولی به درک. خلاصه قضیه این بود که یک بابایی بود، زن و بچه هم داشت و بند کرده بود به گیتی و آخ و ناله و از این حرفا و مرتب مریض می شد و تلفن می کرد که برای آخرین بار و فلان و بهمان. زنش هم مثل این که یک نسبتی با گیتی داشت. خلاصه یارو نامه های 7-8 صفحه‌ای به فرانسه می نوشت و گیتی باورش شده بود که باید یارو را ببیند و برایش توضیح بدهد که این عشق نیست و مثلا طوری نباشد که یارو ناراحت بشود. و ولی یارو چنان فلانی بود که من کیف می کردم از این که از رو نمی رفت و همش ادبیات می نوشت و درسش را خوب بلد بود و خلاصه همه این حرف ها بود تا اینکه یک روز زنمویش را توی خیابان دیدیم. گیتی سلام کرد و ما ایستادیم. زنک مرتب به من نگاه می کرد و می پرسید آقا کی باشند؟ آقا دانشجو هستند؟ آقا چه کار می کنند؟ در اروپا با آقا آشنا شدی؟ و یک وضع بدی بود. ول هم نمی کرد. حال مادر گیتی را می پرسید و راجع به دیوانگی حرف می زد. بعد یک دفعه حال برادر گیتی را پرسید و من اصلا نمی دانستم گیتی برادر دارد. تو هم که چیزی ننوشته بودی، حتما نمی دانستی. یعنی تو که هیچ چیز نمیدانی. خلاصه گیتی گفت هنوز زندان است که از شر زنک راحت بشود و زنک میگفت جوانها باید این بازیها را ول کنند. بعد باز به من بند کرد که چرا آقا را نمیآوری منزل ما. و من نزدیک بود توضیح بدم که من دوست گیتی خانم هستم که دیدم خیلی ابلهانه است و زنک میزند زیر خنده. و خلاصه تا راحت شدیم. الان که رفتم پایین قدح را از نو پر از آب بکنم، مادر پرسید دارم بالا توی گرما چه کار میکنم؟ وقتی گفتم دارم برای تو کاغذ مینویسم، یک دفعه کلی احساساتی شد و گفت باید از قولش سرام برسانم و از این حرفا. قبلا نوشتم، یعنی فکر میکنم نوشتم، چون حوصله زیر رو کردن صفحه هایی را که نوشتم ندارم، که خلاصه توی خط ادبیات بازی نیستم. اگر این چیزها را مینویسم شاید، یعنی حتما دنباله عصبانیت دیروز و گرچه تو این حرفا را میخوانی و بر میداری مینویسی که کاغذت این داستانهای مجله های هفتگی شده بود و از این حرفا، ولی من هم همینها را میخواهم بگویم و همین را آخر سر به گیتی گفتم. گیتی هم خلاصه همین را هم حالا میخواهم برایت بگویم که آره همینطور هم هست. میخواستی چطور باشد؟ اینکه این مردک برای گیتی آه میکشید. هم درست همین است، یعنی مثل زهر مار، یعنی همین لجنی که میبینی عین این چیزهایی که من دارم مینویسم. آره عین حوادث شهری، برای همین هم دارم به تو میگویم که تو چه میفهمی، ولی من کاری به این حرفا نداشتم و میخواستم سر به تن هیچ کس هم نباشد، فقط به فکر گیتی بودم که فکر میکرد زندگی اینجا نمیدانم چطور چیزیست و نمیدانم چه کارش میشود کرد و باورش نمیشد که همین باشد و بالاخره هم همین شد. همین حرفایی که دارم می نویسم چرا نمی فهمی؟ این را می خواستم بگویم که دفعه آخر که رفتم بیمارستان دیدم گیتی همان حالی بود که روز اول زیر باران شده بود، یعنی دیگر همیشه همان حرفها بود و فلان و بهمان. این بود که این قضیه را برایش گفتم که کاش این چیزها را ول می کرد، و وقتی برایش می گفتم که از این خیلی بهتر گفتم، ولی این را که می گفتم گیتی باز رسید به حملت. در عوض خوبیش این بود که کم کم قرار بود فقط کتابهای شعر فارسی بخوانم و همش به اصطلاح شعرهای نو بودند. گیتی مرتب این کتابها را میداد من بخوانم. خیلی جالب بود که ما یک بابایی داشتیم توی اداره روزنامه که مثلا متصدی خبرهای هنری و اینها بود، همان که نوشتم راجع به حملت داد سخن میداد. طوری مردنی بود، یعنی عرق و چیز و هزار زهر مار، یک طور اصلا مثل این بود که سوزانده بودش، از ریشه خشکش کرده بود. از وقتی که من آمده بودم اینجا بچه ها بیشتر از 6-7 دفعه برده بودندش بیمارستان و چه فایده. خلاصه بعد معلوم شد این بابا با یک اسم مستعار نمیدانم یک چیزی شعر میگوید و گیتی شعرهایش را برایم خواند. یکی دوتایش را همش حرفهای گنده ای زده بود، عین حرفهای تو، چیزهای خیلی قشنگی راجع به نمیدانم خوبی و بزرگی و عشق، و من خندم گرفته بود و رویش می آوردم و یقش را می چسبیدم. در زمگیتی هم همش حرفهای انسانی تحویلم می داد. سر همین شد که بحث در گرفت، ولی مثل این بود که رویش اسید ریخته باشند. اگر تکانش می دادی ور می آمد و نمی شد یقش را گرفت. یعنی این طور بود که نمی شد که نمی شد که نمی شد. و به جای این حرفها و به جای دلسوزی های گیتی و این بیمارستان بازی ها باید ولش می کردیم، راحت دراز می کشید و می مرد و همین و از این حرفا. بعد از اینها بود که گیتی یک طوری عوض شد، باز نمیدانم چطور برایت بگویم، شاید چون تهران نبودم و درست نمیدانم. یعنی اول مادرش را برده بودن تیمارستان چیزی، ولی باز هم خواسته بود خودش را بکشد. آخر سر گیتی تصمیم گرفته بود بفرستدش به یک بیمارستان امراض روحی توی فرنگ و شروع کرده بود به فروختن اسباب و اساسیه، ولی مثل اینکه خودش هم میدانست بیفایده است، چون هر وقت میخواستی راجع به این حرفا حرفی بزنی فقط میگفت اسید پوساندتش، مثل یارو شاعر اداره ما که باید ولش میکردیم و همه و همه همین طوری بودیم و کسی هم نبود و از این حرفا که همش مال شب عید بود. و بعدتر که من با یکی از رفقا رفته بودیم شیراز که مثلا تعطیلات را بگذرانیم و کتابهای گیتی را هم با خودم برده بودم که بخوانم، و رفیقم میدید که من مرتب جان میکنم و هم از دستم عصبانی بود و هم خندش میگرفت. بعد که برگشتم دیدم اینطور نمیشود، رفتم سراغ یک بابایی که توی اداره ما مترجم بود. خلاصه قرار گذاشتیم پهلویش از نو انگلیسی بخوانم. هفته ای 3 ساعت اول گفتم میخواهم حملت را بخوانم و دیدم یارو هم چیز زیادی سرش نمیشود. این بود که گفتم، یعنی رفتم ترجمه فارسیش را خریدم و شروع کردم به ورق زدن کتاب، و راستش یک هفته کتاب را ورق میزدم و تکه تکه یک جاهایش را میخواندم. از همین حرفها بود تا گیتی تلفن کرد که مادرش را فرستاده و تنهاست و قرار شد بروم ببینمش. رفتم و باغ بزرگی بود، یعنی جدن جای بزرگی بود که پر بود از درخت میوه، و وقتی من رفتم دیگر بهار بود و باغ همش شکوفه بود. و از این حرفا که گیتی آمد باغ را نشانم بدهد، افتادیم به گشتن توی باغ. الان دوباره یاد باغ افتادم، به خصوص شکوفه ها که یک رنگ عجیبی داشتند. خلاصه از پدرش حرف زدیم، گیتی باز شروع کرد و من گفتم تصادف های ماشین همه مثل هم دیگر هستند. بعد چیز شد، یعنی یک دفعه من دیدم داریم راجع به پدر هملت حرف میزنیم و گفتم دارم هملت را میخوانم که بقیه حرف همش هملت بود که نمیدانم توی هملت قضیه انتقام و این بازی ها اصلا مطرح نیست و نمیدانم فلان و بهمان گفتم که اینها را همش یادم نیست ولی هر چقدرش را که یادم هست برایت مینویسم چون تو حالیت میشود. خلاصه میگفت هملت توی دانمارک حالتی یک زندانی را دارد و نمیدانم حالا که به وطنش برگشته خلاصه از این چیزها ولی من داشتم باغ را تماشا میکردم و یک طوری بود که دیگر نگران گیتی نبودم و بیرو در بازدی بگویم یعنی نمیتوانم این را نگویم یعنی خلاصه توی باغ که بودیم میخواستم ازش خواستگاری کنم و توی دلم میگفتم تو چه شعورت نمیرسد و خلاصه نمیدانم از این حرفا و نتیجه این شد که تقریبا هیچ نتیجه ای نداشت فقط با یارو مترجم روزنامه قرار گذاشتم هر روز درسم بدهد. تا سه شنبه نزدیکی های غروب که تلفن کرد و بلیط گرفته بود من یک دفعه یاد برادرش افتادم و فکر کردم که بعد از این اگر بشود لابد من باید به دیدنش بروم. شاید از همین جا بود که عصبانی شدم، یعنی درست نمیدانم. خلاصه این بود که پشت تلفن حرفی نزدم، پرسیدم سر راه کجاها می رود، گفت فقط یونان. بعد پرسیدم حالا کجاست، چون میدانستم که باغ را فروخته بود، یعنی تخلیه کرده بود چون خیلی وقت بود که فروخته بود. خلاصه گفت منزل زنمویش و من پرسیدم همون زنموی که دیده بودیم، گفت آره و سر این قضیه خندیدیم و قرار شد فرودگاه نروم چون از خداحافظی خوشش نمی آمد و در عوض صبح جمعه بروم ببینمش. کاش این قضیه دیروز رو اول نوشته بودم، حالا دیگر خسته شدم و باید دیگر آرام آرام به اداره برسم و فقط یعنی تازه این حرفا را هم که نمی شود برایت فرستاد، اگر اینجا بودی حالیت می شد، یعنی درست نمی دانم. خلاصه دیروز صبح 5:30 گذشته بود که رسیدم، در زدم و گفتم من منوچهرم، میخواهم با گیتی خانم خداحافظی کنم. بعد دیدم که از ته راه رو به دو آمد، برایش یک جعبه گز از این جعبه های بزرگ و یک دستبند و گوشواره کار اصفهان، یعنی وقتی داشتم میخریدم فکر میکردم که خلاصه، ولی وقتی دیدم یک طوری میآمد و عین شب اول توی فرودگاه شده بود خلاصه پشیمان شد. یک طور بدی و دستبند را که اصلا از جیبم در نیاوردم، فقط جعبه گز را که کاریش نمیتوانستم بکنم و حسابی خجالت کشیده بودم، خلاصه جعبه را از دست من گرفت، داد دست کلفت و گفت تا صبحانه حاضر شود چند دقیقه توی خیابان قدم میزنیم. بعد دست من را گرفت و آمدیم بیرون. لب جوی آب و هوای قیامتی بود، یعنی صبح بود و هیچ کس هم توی خیابان نبود، فقط یک سپور بود که در خانه ها را میزد و سطل خاک رو باها را میگرفت و پشتش به ما بود. پرسید چه کار میکنی؟ من گفتم هیچ چیز، همان خبرها، و از روی خنگی خبر پنجشنبه را که نخونده بود برایش تعریف کردم. یک پسر بچه افتاده بود توی چاه مستراح و خفه شده بود توی یکی از این مستراحهای قدیمی، یعنی من آنجا بودم که جنازه بچه را بالاخره درآوردند و از این حرفا، ولی تا شروع کردم مثل سگ پشیمان شدم و این بود که مثلا راه افتادم که قدم بزنیم و در ضمن یک طوری بود که حس میکردم زنمو از پشت شیشه مواجه واسه به ماست. خلاصه گیتی پرسید بچه چند سالش بود، گفتم 3.5 سال. اینطوری بود، یعنی سر همین سوال که یک دفعه از کوره در رفتم، الان یادم نیست چی میگفتم ولی یادم هست که شروع کرده بودم به داد زدن توی خیابان و یک طوری بود که حرفی را که میخواستم بزنم نمیتوانستم بزنم و مثل این بود که یک حرف خیلی خصوصی چطور بنویسم، خلاصه خیلی خیلی خصوصی را گفته باشم، مثل این بود که به خاطرش قاطی شده باشم یا مثلا پریده باشم توی لجن در حالی که به خاطر کسی نبود. خلاصه نمیدانم ولی این جر زدم بود، میدیدم تنها ماندم، یعنی قضیه تنهایی هم نبود، از این عصبانی بودم که چرا قضیه پسر بچه را گفته بودم، چرا حتی قضیه را به من گفته بودند، چرا اصلا جنازه اش را در آورده بودند، باید ولش میکردند همون جا و باید همه را ول میکردند مگر قضیه تمام نشده بود. خلاصه داد میزدم و حسابی کفری شده بودم و توی دلم هم به تو فحش میدادم و میخواستم برایت یک تلگراف فوری بفرستم که تو دیگر لازم نکرده که اصلا نمیخواهم دیگر دوستهایت را بفرستی سراغ من، تو که حالیت نیست. خلاصه اول یعنی بعد دیگر چیزی نگفتم و گیتی هم ساکت ساکت بود تا آخر سر که کلفت صدا کرد که صبحانه حاضر است و من گفتم باز هم کتابی چیزی هست که باید بخوانم. میخواستم پیش از خداحافظی مثلا شوخی کرده باشم. گیتی گفت چرا اینقدر عصبانی شدی و میفهمی چرا؟ بعد گفت این شعر نیمایوشیج را شنیدی و میدانست که نشنیدم و برایم خواند و تا شروع کرد من دیدم که این هملت نبود و از این حرفا نبود و یک طوری بود که راحتم کرد. تا امروز بعد از ظهر هم دو سه خطش یادم بود، اگر برایت می نوشتم حالیت می شد و بعد یادم رفت. پایان. بهار 1344. تحلیل قصه. بهار نویسنده نوگرایی است با نثری بی تکلف که آهنگ طبیعی کلام محاوره ای را دارد. همه آثارش حدیث نفسی تغزلی از عشقهای به شکست انجامیده است. مشغله ذهنیش بیان ناپایداری عشق و زندگی از طریق توصیف بحرانهای عاطفی و عاشقانه است. او در داستان ابر بارانش گرفته است برای روایت ذهنی یک رویداد و القای احساس راوی در قبال آن از فرم نام نگاری استفاده می کند که به دلیل صمیمیتی که پدید می آورد می تواند طبیعی ترین شیوه برای بیان چنین داستانی باشد. نویسنده سخنی از عشق به میان نمی آورد و از کلماتی که بار عاطفی قراردادی دارند استفاده نمی کند، اما با پرداختن به جزئیاتی که فضای داستان را ملموس می کنند به شکلی تلویحی احساس عاشق شدن روایتگر را به خواننده القا می کند، زیرا عشق در سکوت‌های بین جملات داستان حس می شود. وقتی گیتی به منوچهر پیشنهاد می کند هملت شکسپیر را بخواند، دارد به مالی خولیایی و مردد بودن او، یعنی صفتهای بارز هملت، اشاره می کند. منوچهر نیز مثل هملت در کشمکش با عواطف خود است و حسی از استراب و گناه وجودش را فرا گرفته. در پس ماجرایی که روایت می شود لایه‌ای وجود دارد که در اون مایه اثر را می پروراند. اهمیت داستان بیش از آن که در طرح یا رویدادهای آن باشد در القای حالتها و احساسهای روحی گنگ و بیان ناشدنی است.